روح مطهر آقا امیر المومنین سوره توحید رو همه با هم تلاوت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. تقدیم به پیشگاه مقدس مظهر اتم خدا مولایمون اربابمون ولی نعمتمون یعنی اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صلواتی رو با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. گفت یتیم بود توی 3-4 سالگی باباش رو از دست داد. خب کانون حمایتی هم میگه نبود از اینا حمایت بکنه. در نتیجه مهاجرت کردن با همراه مادرشون رفتن منطقه مادر. منطقه مادرش هم نزدیکی های شیراز بود، کازرون. اونجا رفتند و ای آقای بچه یتیم هم چاره ای نداشت، یعنی راهی نداشت جز این که بره کار بکنه. کارم کجا را انتخاب میکرد؟ تنها کاری که گیرش آمد این بود که در یه نونوایی بره کار بکنه. نونوایی هم باید از سحر شروع میکردن. از سحر شروع کردن کار کردن تا صبح خمیر آماده بشه و اینا نونشون رو بپزن. مثل حالا نبودن جوش شیرین بزنن همون ساعت 6 صبح 6 و 10 دقیقه بزنن تنور. از سحر خمیر رو درست میکردن که همه چیز مهیا بشه. در نتیجه خود همین بیداری سحر یه توفیقی هم بهش داده بود، همین که به واسطه یه کارش بیدار میموند. صبح ها فرصت خوبی بود، کنار نونوای اینا یه خرازی بود، یه پارچه فروش و خیاطی بود. میرفتم این خیاطی. چرا میرفت؟ چون یه تعدادی از این جوانای محل جمع میشدن اونجا، شروع میکردن به گفتگو. تفریح هم اون روزا نه موبایل بود نه وسایل دیگری بود. تفریحشون هم همین بود که دور هم بشینن هر کی مثلا یه چیزی بگه. بهترین تفریح هم همین بود که یه شعری خونده بشه. شعر می‌خوندن. اینم فضای شعر و شاعری خیلی او رو جذب کرده بود و دوست داشت که توی این فضای مداخله‌ای بکنه، یه شعری چیزی هم بگه. بعد از یه چند روزی بچه 6-7 سالی که روش باز شد گفت منم یه شعر بخونم. گفتن آقا تو هم شعر بخون. اینم شروع کرد شعر خوندن. همه هم قش و قش شروع کردن خندیدن که آقا شعر نیست، تو داری میگی مره، شعر کجا بود؟ شروع کردن خندیدن. مسخره کردن خیلی چیز بدیه. ما حدیث داریم جوانا، هر کس رو به هر چیزی مسخره کنی و سرزنش بکنی از دنیا نمیری تا خدا به همون بلا گرفتارت بکنه. حالا خود دانی. هر کس رو به هر چیزی سرزنش بکنی یا مسخره بکنی از دنیا نمیری تا خدا به همون درد گرفتارت بکنه. لذا حدیث داریم اگر یه کسی رو دیدید یه نقصی به حسب ظاهر توی وجودش هست، هر نوع نقصی، شما آرام تازه مال کسانی است که مسخره نمی‌کنن، میگن آرام بگو الحمدلله. مثلا یه وقتی یه کسی رو دیدی نابیناست، یه کسی رو دیدی یکم کندی ذهن داره، یه کسی رو دیدی پاش میلنگه مثلا، یه کسی رو دیدی عرضم به حضور شما صورتش سوخته مثلا، یه قیافه آره، حالا به خاطر اینکه حمد خدا رو به جا بیاری نگو الحمدلله. اینجا چوب میخوری الحمدلله فایده نداره، حواسمون باید جمع باشه. میگن مرحوم علامه مجلسی به یکی از بزرگان وعده گذاشتن هر کی مرد آره بیاد به خواب دیگری بگی ببینم چه خبر بوده. بعد از 10 سال یکیشون که از دنیا رفته بود آمد، گفت فلانی تو دمت گرم چقدر دیر اومدی، خوب شد قابله نشدی و الا همه زنا سر زا میرفتن. 10 سال کجا بودی؟ گفت بابا گرفتارم، 10 سال دارم حساب پس میدم. گفت حساب چی؟ گفت حساب الحمدلله. گفت یعنی چی؟ گفت یه روز اومدم بیرون دیدم بارونی اومده، گفتم الحمدلله چه بارونه به موقعی. حالا یقه ما رو گرفتن که کدوم کار ما بی موقع بوده که یکیش به موقع بوده. یا اون دیگری هم همینطور بوده، اومده بود گفتن آقا بازار آتیش گرفته، دویدم رفتم، گفتم کدوم قطعه بازار؟ گفتن مثلا آره او بر بازار جنوب بازار آتیش گرفته بود، الحمدلله چون من شمال بازار بودم. حالا یقه ما رو گفتن که یعنی چی الحمدلله؟ مال مردم سوخ، مال تو نسوخت، چه الحمدلله گفتنی؟ یکی از فوش بدتره. فهمون وقتی یک کسی نقصی داره، عیبی داره، یواش بگو الحمدلله، تو دلش میشکنه. ای الحمدلله که انه داری اعتراض میکنی یا داری به او فخر میفروشی. ولی میگن فردای قیامت وقتی دیدی عده گرفتارن، اونجا بلند، معلومه که یه چیزایی هست، یه خبرایی هست، اونجا بلند بگو الحمدلله، بلند بگو الحمدلله که اونی که نیست بسوزد، که نبوده، ما الحمدلله تقوا به خرج دادیم، محبت امیرالمومنین حالا ما رو در این قطعه از بهشت جا دادن. اونجا باید الحمدلله رو قشنگ گفت. خلاصه خیلی مواظب باشید. اخلاق بعدی، بعضی دیدی یه نفر رو میندازن وسط دیگه شروع میکنن مسخره کردن، ده بگیر حالا هر کی از راه برسه، مخصوصا بین جوانترا این خیلی خلاصه شایع هست. خیلی یه نفر رو میگیرن سوجش میکنن دیگه، حالا اگه اونجا باشه که مسخره است، اگه نباشه که غیبته، اگر اونی که تو داری میگی درش نباشه که تهمت هم هست، حالا مسخره کردن مؤمن هم که دیگه هیچ، او حساب دیگری داره. آقا اینا شروع کردن مسخره کردن، مخصوصا اگر مسخره کردن برادر من شب قدره، ما بالاخره باید متفاوت بشیم، یه چیزایی باید یاد بگیریم، این قابلیت باید در ما به وجود بیاد که یه چیزی به ما بدن. وقتی متوجه اشتباهاتت هم شدی، الان فرصت جبرانش نیست، اما میتونی به خدا قول بدی من در این حسینیه مبارکه قول میدم دیگه این عیبی که الان فهمیدم اینقدر زشته نداشته باشم. فعلا قول شفاییش رو بدی، عملی هم از فردا صبح علت طلوع دیگه باید شروع کنی، از تو همین مجلس هم باید شروع کنی. بعضی که واعظ مجلس رو مسخره میکنن، مدعی جلسه رو مسخره میکنه، هیچ من میگم بیرون مجلس که هیچ، اینم با این قیافش، اینم با این حرف زدنش، اینم با این چیش، اینم با او فلانش، اینم او به تو چه مربوطه؟ من تو آژانی او یه چیزی که نمیدونی، سوء ظن نداشته باش. خیلی بده. بارها میان ما میگن که حاج آقا سلام علیکم، جسارتا ما غیبت شما رو کردیم. او غلط کردی که غیبت کردی، یعنی چی ما غیبت شما رو کردیم؟ حالا بنازم این جسارت چی که میاد میگه ها، یعنی باز ما نوکر اینم هستیم. خب بی خیلی بی خود کردی، خب عمل زنا مرتکب شدی بدتر از اونه، حالا من بیام چجوری درستت بکنم؟ خب بده، خیال کرده خیلی کار خوبی کرده، حالا باز بهتره تا اونایی که اصلا نمیگن بعدم اسرا خیالم میکنن که کار خودشون درست بوده. خیال مثلا ما وقتی تذکر میدیم یا ما با موبایلت ور نرو، خیال میکنیم مثلا ما خواستیم توهین بکنیم، بابا توهین نیست، خب این موبایل صاحب مرده رو میتونی وقت دیگری هم باش ور بری. اومدی اینجا که موبایل، بابا امشب شب قدر هر موبایلی بازی کنی 1000 موبایل حساب میشه. والله هر اس ام اس 1000 تا است. حالا این بابا اینم مثل پیرزن سکته کرده، یکی درستش کنه بابا. شب ما رو ببین. ای آقا گفت میدونید پرنده اسکل به کی میگن؟ خب اسکل یه پرنده ایست، برای که غذاش یه جایی میذاره یادش میره کجا گذاشته. به قولی آسید مجید ما گفتن شاسکل اونه که غذاش بده اسکل نگه داره. هم نداره. خدایا ما دستمون خالیسی شب قدر، گفتیم این مؤمنین بخندن، بلکه بهشتی بر ما واجب بشه و به برکت شاد شدن دلهای اینایی شب قدر به فال نیک بگیر. خدا میخواد ببخشه، چیزی میخواد مرحمت بکنه، همینطوره. آقا حاشیه نریم، بریم سر قصه. مسخرش میکردن. بعضی ها اصلا مرض دارن، مسخره میکنن، زبانشون تنده، خیلی بده. مخصوصا مسخره کسی که از خودت هم کوچیک‌تره، یا سنن یا از لحاظ موقعیت اجتماعی. این خیلی اینم بده، چون دیگه در موضع ضعفه. مثلا تو سرکارگری، کارگرانو میخوای مسخره کنی، چاره ای نداره دیگه، چیکار بکنه؟ چون مجبوره تحمل بکنه و خودش هم یه لبخند تلخی هم به لبش جاری بشه. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، خیلی آدم چوب میخوره. بعدم میگیم آقا ما به هیچ جا نمیرسیم، هر چی داد میزنیم، هر چی میگیم هی گره میفته تو کارمون، هی درست نمیشه، به هر چی دست میزنیم درست نمیشه. خب خودت درست کن، یکی مسلمه. از خیال کردم باید یه شیخ رجب‌علی خیاط، یه مرحوم قاضی، یه مرحوم هاشم حسنی نخودکی احسانی باید بهش بگه که مثلا تو فلان موقع فلان کارو کردی، گیرت اینه. نه بابا، گیر ما همین زبونه. ببند در دروازه، خلاصه درست میشه، جلوی چشتو بگیر درست میشه. خیلی از کارا همینطوره، میدونیم چه مرگمونه، عمل نمیکنیم. آقا اینقدی بدبخت و مسخره کردن، دلش شکست. دل وقتی بشکنه تازه قیمت پیدا میکنه، و هر چی که بشکنه ارزشش کم میشه. این دل وقتی شکست قیمت پیدا میکنه. گفت موسی منو میخوای پیدا بکنی، تو دلهای شکسته پیدا بکن. دلش شکست، نمیدونست چیکار بکنه. با همون عقل بچگیش گفت که اینا رو باید ول کنم، برم یه گوشه. رفت خلوت گزید، یکی از کوههای اطراف شیراز رو، بابا کوهی، اونجا خلوت گزید. یه شب، دو شب، سه شب، چهار شب، همینطور بدون بی اختیار یه وقت متوجه شده که 40 شب اونجا مقیم شده. شب 40مش مصادف شده با شب قدر. بعضی گفتن در حالت مکاشفه، بعضی گفتن خواب بوده یا معاینه. یه وقت دیگه از سواری آمد، یه لقمه‌ای به او داد، یه لقمه‌ای به او داد. بعدن همین داستان رو قشنگ گفت، گفت شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه، کی باشد التفات به صید کبوترم. آقا لقمه رو گرفت از دست وجود مقدس امیرالمومنین خورد. تا لقمه رو خورد گفت دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه براتم دادند. آقا صبح آمد از کوه به زیر و رفت در مغازه، همه گفت ای یارو آمد، بیا ببینم چی داری برامون، بخون ببینم. گفت الان براتون میخونم، دوش وقت سحر از غصه نجاتم داد. این نگاهی به هم دیگه کردن، گفتن آره کارت به شعر دوزی رسیده. شعر مال کیه؟ گفت مال خودمه. مگه میشه؟ گفت بله میشود. و شد خواجه عارف شیراز و یک برکت نگاه امیرالمؤمنین. و بعد از اون میدونید که سعدی مسافرت زیاد داشته، 97 سال عمر کرده، نصف عمرش رو مسافرت کرد، نصف عمر نشسته بوستان و گلستان دید. ولی حافظ خیلی کم مسافرت رفته. بعد از اونجا آمد به آستان بوسی سلطان سریر ارتضا ابوالحسن علی ابن موسی رضا، رفت در اون دارالولایه که الان قسمت خانماز قبله میشه، اونجا معتکف شد. 40 روز مون محضر امام رضا علیه السلام. بعد غزل دومش رو محضر امام رضا علیه السلام سرود. محضر امام رضا. کافیست این خاندان یه نگاهی به آدم بکنن. هر کس به هر چی رسید، گفت هر از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. رفقا این شبها شب گرفتن است، یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. خیلی باید متوجه این معانی بشیم، شبها الکی از دستمون نره. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی آمدن حوزه، 3 سال هر چی خوندن هیچی یاد نگرفتن، هیچ. یه روز آمد کنار ذریح امیرالمومنین مون، گفت آقا یا جدا، مسکی ما مالی حرفا نیستی، ما بریم همون آبادی خودمون، بریم اونجا گوسفند چرونی کیچو برج کنیم بهتره. ولی آقا ما آمدیم در خانه شما و رفتیم، امشب هر جای مجلس دلت چکش بگو یا امیرالمومنین، ما چند شبه داریم میاییم، به خدا اگه ما رو دست خالی رد بکنی. آقا ما نادونیم، آقا شما که دانایی، ما نفهمیم، آقا شما که میفهمی، ما رو به این نادونیمون ببخش، رحم کن به این نفهمی ما، اتصال رو برقرار بکن، این نجوا رو بکن. همین حرفو که زد دل اتصالش برقرار شد. در عالم کشف امیرالمومنین یه ظرف عسلی، یه قاشق عسل گذاشت دهن آیت الله گلپایگانی، هر چه قرار بود بدن دادن. وقتی از دنیا رفت روزنامه ها نوشتن به 80 علم دنیا مسلط بود. مسلط، مسلط یعنی صاحب نظر، نه مثل ما گنجش هر جا یه نکی زدیم، صاحب نظر. که ما الان اسم 80 علم دنیا رو هم بلد نیستیم، فقط اسمشون همین تیترشون رو بگو ما بلد نیستیم. هر چه هست در خانه پیغمبر و آلش هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فهری زنجانی، من نامه‌ای به ایشون نوشته بودم، ایشون نامه‌ای مرحمت کردن در جواب. دو تا نامه بین ما رد و بدل شده، از فحول علما بودن و از شاگردان مرحوم آیت الله صالح قاضی. یکیش اینه، نوشتن من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، این را بدانید که هر چه هست در خانه محمد و آل محمد است. هر چه هست اینجاست، جای دیگری خبری نیست. مرحوم آیت الله قاضی 23 سال تلاش کرد، به هیچ جا نرسید. 23 سال تلاش تو مسیر، نه دنبال خلاصه کارهای دیگری باشه. یه شبی بین الحرمین داشت راه میرفت، همینطور که میامد یک کسی به عنوان به ظاهر مثلا یه سید دیوانهی که گاهی ما میبینیم افراد رو، با او برخورد کرد. خیلی ساده گفت آقای قاضی، امروز ملجأ تمام اولیاء خدا ابوالفضله. آقا تا این رو گفت آقای قاضی حالش به هم خورد، بیهوش شد، افتاد رو زمین، کشوندن آوردنش توی حرم حضرت ابوالفضل. آقا پرده رو از جلوی چشمش برداشت. اون شاگرد شیخ اعظم انصاری هیچی نمیفهمید، اینقدر گریه کرد در خانه امیرالمومنین. امیرالمومنین بیخ گوشش گفت بسم الله الرحمن الرحیم. فردا رفت سر کلاس استاد، از استاد اشکال گرفت. یه روز دو روز بعد از دو هفته شیخ اعظم صدای زد گفت فلانی خیلی خوب پیشرفت کردی، ولی اونی که بیخ گوشش تو گفت بسم الله الرحمن الرحیم، مال تا ولزالین خونده، حواست جمع باش. هم شاگرد و هم استاد به برکت یک نگاه امیرالمومنین. ما که معتقدیم اگر غلام قنبر یه نفس بکشه کار هممون درسته، او ده امیرالمومنین گفت نگاه ابوالفضل من سلمان ساز است، سلمان درست میکنه. ما که اعتقاداتمون همینه، اعتقادمون همینه. تو خوابی ذوالجناح امام حسین علیه السلام رو ببینی، یه دستی به یالش بکشی، بکش رو سینت، علم اولین و آخرین رو میدن. اینا رو ماماده اون که جای خودش، بدون کجا اومدی، چه شبیست اومدی، هر چی میخوای، هر چی، هیچ قانون نداره دیگه، هر چی میخوای. آقا آمده خدمت معصوم، الان سوال احمدونه، حاج آقا ما امشب چی بخوایم واقعا این شب قدر؟ شب دعاست، شب مناجاته، همه هم دارن میان، هر مسجدی، هر محفلی، هر حسینی میری شلوغ قیامته. چرا؟ چون مردم فهمیدن امشب یه خبریه، یه چیزایی میدن. گداها خیلی خوب گداییشونو بلدن، میدونن کجا برن گدایی. گدا بلدی کجا بره گدایی؟ نه، هیچ وقت دیدی گدا بره دم استخر گدایی کنه؟ نمیره، ولی تو عروسی میره، تو فاتحه خونی میره. اون تو استخر کسی چیزی نداره، اون طرف چاد و شنگول لباسش هم در آوردی میخواه بره اونجا، بعد یه آدم لخت مثلا چی میخوایی تو؟ من اصلا دیدید ها؟ نمیرن دیگه، هر جایی نمیرن گدایی بکنن، بلدن تو چه موقعیتی گه و کجا گه. قدیه ها میگفتن آقا گدا دیگه شب جمعه گداییشو بلده، مردم هم فقیرن، بلدن چه کار بکنن. حالا توی خیابونه و تو پارک ها هر جا همه جمعیت ماشاءالله پره، چون فهمیدن فقیرن، امشب یه خبرایی هست. خب همه اینو فهمیدیم، اما خوب گدایی بکنیم. هر چی میخوای یا علی، ببین کجای مجلس میگیرد، همونجا. منتها دیگه به همت خودت بستگی داره. خیلی بده همین الان از مجلس بری بیرون بگن فردا یه کارت ملاقات خصوصی داری با مقام معظم رهبری. بعد وقتی رفت اونجا آقا بگه هر چی میخوای بفرما تو من بدیدم. بگه آقا میشه یه شوکو پارس و چیپسی من بدی؟ میگم بابا اینی چرا وردید اینجا به تیمارستان؟ اشتباه کارتو ندادی؟ چیپس و شوکو پارس و نمیدونم سوک سوک و از این چیزا میخوای؟ مال نگاه بچه ها میدونن سوک سوک چیزا، بچه های ما همینطوری تیغمو میزنن. این کارخونه هاش هم که مال مردم خورن ها، یه سیدی 100 تومانی میذارن توش، یه لواشکی و یه قرقره چیزی بعد میذارن 1500 تومان، اگه توی قیمت دلار گرون نشده باشه خیلی خوبه. خب خیلی بده اونجا که رفتی باید بدونی چی بخوای. شب قدر اومدی خیلی بده امشب بشینی مثلا برای چه چیزایی دعا بکنی، خیلی بده. حالا نمیخوام دیگه وارد مثالهای دعا بشم. آقا از معصوم یبن رسول الله امشب ما چی بخوایم؟ شب قدره، حضرت فرمود عافیت بخواید. یعنی چی عافیت؟ یعنی امشب خودشون میدن، دست خالی که ردت نمی کنن. امشب تو هم آلید نباشه مثل من هی جفتک بندازی، یه چیزی میذارن تو جیبت، میگی دیگه حالا آمده اینجا، آمده. اما اونی درست عافیت یعنی اون چیزی که بد دادن خوب ازش استفاده بکن. اگه زن امشب بداد خوبشو بده. زن و شوهر امشب امیرون براشون نسبت مجرده خوبشو بده. ولی یه زن بده شیش ماده طلاق بگیری که فایده نداره. خونه بداد خوبشو بده. علم بداد خوبشو بده. بتونی خوب ازش استفاده بکنی. برکت عمر بداد همینطوری. بچه داد همینطوری. بعضی از بچه ها وبال گردنن. نبودنشو خیلی بهتره. هر چی که از خوب عافیت اینه خوب ازش استفاده بکنه. خیلی ها پول دارن ولی مگه هر پولی رو میشه در هر جایی دارن؟ آقا رفت محضر امام رضا علیه السلام 40 روز اونجا، فهمید کجا باید بره گدایی. و وقت شعر دومش این بود: ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. از خارجی 1000 به 1 جو نمیخرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. اون را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. قبر امام 8 سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در اون بارگاه باش. و حافظ شدی که هر جا که میری به قول مرحوم جعفر آقای مجتهدی قدس الله سره، گفت تو هیچ کوره راهی سلوک نرفتی مگر اینکه رد پای حافظ رو دیدی. خدا رحمت کنه اون بزرگواری که اخیراً به رحمت خدا رفتن. منزل مرحوم است عبدالکریم کفاش محضر حضرت رسیده بودن. بعدن از این سوال کردن که آقا شما که محضر امام زمان میرسید، حضرت تو محرم و سفر چه اشعاری رو بخونن؟ خیلی مهمه این شعرا بدونن اشعارشون امام زمان میخونه یا نه. فرموده آقا اشعار فرزدق رو میخونه. دیگه چی؟ فرموده اشعار وداعی مرحوم کمپانی رو وقتی میخونه آقا طوفانی سخت وجودش رو میگیره. اشعار محتشم. بعد گفتود اشعار حافظ محرم و سفر، اشعار حافظ. حالا تو این زمینه خیلی سخن فراوانه، اما به یه جایی رسید قشنگ گذاشتن توی دهانش. امشب هرچی که بهت دادن، هرچی که بهت دادن قشنگ ببوس و رو چشمت بگذار، بگو عطای آقام علیست، به برکت امیرالمومنین این شب قدر این چیزها رو به ما دادن. و وقتی شروع کرد در رسای این خاندان چقدر اشعار بلندی رو سروده. حالا من این اشعاری رو که سروده الان وقتش نیست، همه اینا رو توی 3-4 جلد منتشر کردیم. اشعاری که راجب امیرالمومنین گفته، اشعاری که راجب سید الشهدا علیه السلام گفته، اشعاری که راجب امام رضا علیه السلام فرموده. خیلی زیبا گفت: تا جمالت عاشقان را زد به وصل خود صلا، جان و دل افتادند از زلف و خالت در بلا. اون چه جان عاشقان از دست هجرت میکشند، کس ندیده در جهان جز کشتگان کربلا. مولا حافظ کی میتونه این چنین زیبا شعر بگه؟ گفت: مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه اون ز ساقی کوثر پرس. مولا حافظ قسام بهشت و دوزخان عقده گشای، ما را نگذارد که در آییم ز پای. تا کی بود این گرگ ربایی بنمای، سرپنجه دشمن افکن ای شیر خدای. مولا حافظ برای همه چیز قشنگ گفته. مرحوم کل احمد آقا می فرمود که شیخ رجب علی خیاط گفت: من حافظ رو دیدم، ازش سوال کردم که سوالاتی، گفت که من این غزل رو فقط برای ابوالفضل سرودم. شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. فقط قشنگ، اصلا به غیر حافظ نمیخوره. شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. البته در یه غزل دیگری پس گرفت، گفت: قدت گفتم که شمشاد است و بس خجلت به بار آورد، که این بهتان چرا کردم و این نسبت چرا دادم. محس بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان. کمتر از ذره نی پس مشو مهر ببر، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. با سبا در چمن لاله سحر می گفتم، که شهیدان کند این همه خونین کفنان. برای علی اصغرم قشنگ شعر داره: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. ابن در راحت گریه کنیم، شب شب زیارتی امام حسین علیه السلام هم هست. حسین جان تو چه کردی با این دلها؟ نیمه شعبان میگن بگو صلی الله علیه که یا ابا عبدالله. عید مبعث میگن بگو صلی الله علیه که یا ابا عبدالله. هر جا میری، هر مناسبتی، عید قربان، حالا عید قربان یه مناسبتی داره با امام حسین علیه السلام. آره عید قربان یه مناسبت داره، اشکال نداره. اون وارد عید قربان که شدی سهرش بگو حسین جان چه عیدی است، حسین جان چه عیدی. آره گفت: مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا و که وعده تو کردی او به جا آورد. باز حافظ رو دیده بود. یه شب هشت محرمی آقا بالای منبر گفت: مرید پیر مغانم، یعنی مرید امیرالمومنینم، ز من مرنجه شیخ، یعنی حضرت آدم، وعده تو کردی به نخوردن گندم، ولی او به جا آورد. امیرالمومنین به جا آورد، هیچ وقت عمرش نون گندم نخورد. سال بعد مرد. او جوانی که ازش سوال کرده و این جواب رو داده بود خواب دید، گفت: یادت جوان پارسالی سال رو از من پرسی مرحوم دوری؟ گفت: بله. گفت: حالا آمدم این عالم، رفتم پیش حافظ، حافظ گفته اشتباه تفسیر کردی. چیه تفسیر؟ گفت: مرید پیر مغانم، یعنی مرید امام حسینم، ز من مرنجه شیخ، یعنی ای حضرت ابراهیم از من رنجید خاطر نشو، چرا که وعده تو کردی به ذبح اسماعیل، ولی او به جا آورد، علی اکبرش رو برد. این عید قربانه. رضا علی ابن موسی رضا فرمود: فدیناه به ذبح عظیم. فدیناه به ذبح عظیم آقا علی اکبره، آقا علی اکبره. برای همه اینا قشنگ گفت به برکت سید الشهدا علیه السلام. 14 سال بودی چابک و شیرین دارم. مولا حضرت قاسم علیه السلام. دوست داری 3 سال امام حسین هم از زبانش بشنوی؟ خیلی از زلفشون با حضرت رقیه سلام الله علیها گرفته شد. سید به خدا من یه حاجتی داشتم حاج آقای بنی فاطمه، به خدا قسم دارم قسم یاد میکنم اینقدر متوسل شدم، خیلی توسلات گرفتم برای گرفتن این حاجت، اما هر دری زدم نتیجه نگرفتم. هیچ وقتم تو عمرم به حضرت رقیه متوسل نشده بودم. میدونی چرا؟ چون وقتی روزه حضرت ابوالفضل پیش میاد آدم گرفتاریش هم یادش میاد، میگه دیگه آقاست، بزرگه، حاجتا رو میده، یفتی یادش خود به خود هر جا روزه. ولی تو روزه این 3 ساله ابی عبدالله اصلا آدم یاد گرفتاریای خودش نمیافته. وقتی میفتی یاد یه بچه 3 ساله با پاهای پر از آبله، با موهای نیم سوخته، با تشنگی و گرسنگی، اصلا رود نمیشه. یه شب بی اختیار تو یکی از این مجالس دیگه سرم رو به عنوان خجالت پایین انداختم، گفتم بیبی میشه منو گدا رو رد نکنی؟ حاجتی که توسل به باباشم پیدا کرده بودم مرحمت نکرده بود 3 ساله امام حسین به من داد. منم گفتم بیبی جان هیچ منبری نمیرم مگه یه یاسین تقدیمت بکنم، هیچ منبری نمیرم مگه یه یاسین تقدیم به حضرت رقیه سلام الله علیها بگم. چه کنیم، تحفه درویشه. حالا میخوای بفهمی حافظم چی گفته؟ من نمیدونم دیگه، دلاتون رفته سمت سید الشهدا علیه السلام، لابد آسیدم مرحمت میکنن. چند شب که مناجات امیرالمومنین رو خوندن دیگه، امشب هر که به بازه باخته قافیه رو، هر که باخته یه باخته. بذار امشب رنگ و بو امام حسینی تر بشه جلسه ما، یه محبتی کنن زیارت عاشورا رو، هم خودشونم میل دارن. الان اومدن دیدم حالش منقلبه، گفتم چرا حالت گرفته است؟ گفت امشب میخواستیم بریم در خانه حضرت زهرا، ولی نمیدونم چرا دلم کربلایی شده. گفتم مگه میشه ندونی چرا دلت کربلایی شده؟ امشب از اعمال مهمش زیارت ابا عبدالله الحسینه، مگه میشه؟ عاشورا بخونن. ما همه چیزمون عاشوراست، هر روزمون عاشوراست، هر شبمون عاشوراست. آره گفت تعالی الله چه دولت دارم امشب، که آمد ناگهان دلدارم امشب، بران عزمم که گر خود می رود سر، که سرپوش از طبق بردارم امشب. بیبی جان سرپوش از طبق میخوای برداری؟ چیه اون زیر طبق؟ غیر حضرت رقیه میتونست حافظ براش ایطوری شعر بگه؟ معلومه که چی هست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اینا نمیدونن من میخوام چی بگم. وقتی میگم یا ابا عبدالله اینا میگن یا ابا عبدالله. چطور من حرفی نزدم؟ میخواید بگید جانا سخن از زبان ما میگویی؟ خب دیگه الان سید الشهدا علیه السلام حالش خیلی منقلبه، از دفن پدر دیشب برگشتن، پدر رو هم مخفیانه دفن کردن. در رو هم مخفیانه ده. السلام علیک یا ابا عبدالله. مهمان کنید شهدا، امام، امواتتون رو، هر کی به شما التماس دعا گفته. منم چون میخوام شریک باشم تو این روزه شما، بی نصیب نشده باشم از زیارت عاشورا و رفتن ما. ما هم سگای قافله هستیم، میریم اینجا توی 2 تا مجلس دیگرم باید برم پارس کنم برای امام حسین. اینجا نصیبی هم شده باشه هممون با هم سلام رو عرض بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین.